بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 33. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه گذشته در بحث معنای حرفی و تحلیل ماهیت معنای حرفی، فرمایش مرحوم آخون رحمت الله علیه مورد بررسی قرار گرفت که تلاش فراوانی داشتند که بتوانند تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی رو بر اساس تفاوت بین لحاظ این دو و نه در ماهیت بین معنای اسمی و معنای حرفی تقریب بکنن و توضیح بدن. خلاصه فرمایش مرحوم آخون این شد که معنای اسمی با معنای حرفی واحدن، هر دو برگرفته از آن چیزی هستن که در عالم خارج اتفاق میفته. اگر معنا رو به صورت مستقل لحاظ بکنیم میشود معنای اسمی، اگر به صورت عالی لحاظ بکنیم میشود معنای حرفی. پس تفاوت اینها در تفاوت کیفیت لحاظه. بعد این سوال پیش آمد که مرحوم آخون این که تفاوت لحاظ در معنای اسمی و در معنای حرفی در معنای معوذ الله در معنای موضوع الله دخیله؟ یعنی موضوع الله اگر این خصوصیت داشته باشه میشه معنای اسمی موضوع الله، اگر معنای لحاظ استقلالی بشود میشود معنای اسمی، اگر معنای لحاظ عالی بشود میشود معنای حرفی؟ این در معنای موضوع الله؟ مرحوم آخون گفتن نه، اگر در معنای موضوع الله باشه مشکلی پیش میاد. مشکلش هم اینه که خب چون قید ذهنی پیدا میکنه معنای موضوع الله، فقط موتن تحققش میشود در ذهن، دیگه در خارج قابل تحقق نیست. لذا گفتن این قید القه وضعیه است، این تصویر صحیح از کلام بود. که عرض شد دیگه یه تصویر صحیح دیگه هم داره که فعلا محل بحث ما نیست، خلاف کلمات مرحوم آخوندم هست. مرحوم اصفهانی یه جور دیگه توجیه میکنه، فی حد ذاته فرمایش صحیحیه ولی قابل توجیه نیست. این هم که بخوام بگیم قید معنای مستعملون فیه یا قید استعماله، که این هم بالاخره یک سری مشکلاتی داره که سر جای خودش که تقریبا مرحوم ناینه بود اینا گذشت. در پایین بحث مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه برهانی رو در واقع اقامه کرده است برای اینکه بخوان اثبات بکنن که سنخ معنای اسمی و سنخ معنای حرفی تغایر داره. گفتن ذاتاً تغایر وجود داره بین معنای حرفی و معنای اسمی. خلاصه برهان هم این بود که ما در خارج معانی رو میبینیم که مستقلن و ربط بین این معانی وقتی از یک جمله معانی کلامی رو به کار میبرن که از این الفاظ به ذهن ما هم معانی استقلالی خطور میکنه هم ربط بین اینها، باید این ربط در عالم خارج دالی داشته باشه و او دال باید معنایی باشه که به ذات معنای ربطی باشه، معنای نسبی باشه. یعنی ربط به حمل شایع و واقع نسبت رو اون باید به حمل شایع ایجاد بکنه در ذهن ما. اون فیه، اون حرف، اون نسبت، این همانیه در جمله اسمیه است که ربط رو در ذهن ما ایجاد میکنه. این ربط به حمل شایعی که در ذهن ما هست، یعنی بین معانی ارتباطی وجود داره، این رو چی ایجاد میکنه؟ این رو اون دال حرفی ایجاد میکنه. پس بنابراین در مقابل معاوضه علیه الفاظ و حیاتی که وضع شده اند برای معانی حرفیه، یک معنای حرفی نسبی و ربطی ما به ازا در ذهن ما موجوده. این خلاصه استدلال شهید صدر شد. حالا این جلسه آقای صدر میخوان نظر مشهور رو در معنای حرفی بازش بکنن. با سه تا مقدمه، سه تا نکته رو آقای صدر میخوان بیان کنن که با سه تا نکته کاملا باز بشه که مرادشون از معنای حرفی چیه. توی نکته اول که مفصل ترین نکته که آقای صدر مطرح میکنن، میخوان این نکته رو باز بکنن که آقا حرف در ذهن ما دلالت میکنه بر واقع ربط، که حالا توضیحش خواهم داد. یعنی حقیقتا در ذهن معنای ربطی ربط بین معانی در ذهن ایجاد میکنه، حقیقت ربط رو در ذهن ما ایجاد میکنه، برخلاف کارکردی که اسماء دارن که حالا توضیحش خواهیم داد. اون مرحله اولی که آقای صدر توضیح میکنن. تو مرحله دوم آیسد میخوان اینو توضیح بدن که اصلا ما در حروف جامعه ذاتی نداریم، که بعد نتیجه بگیرن حالا که جامعه ذاتی نداریم نمیشود وضع معانی برای وضع الفاظ برای معانی در حروف به نوع وضع موضوع لحام باشد، برخلاف مرحوم آخون که تو وضع موضوع الله موضوع لحام تصویر بکنه. یعنی گفت هیچ تفاوت وجود نداره بین وضع کلمه برای معنای انسان با وضع فی برای معنای نسبت ابتدایی ظرفیت، یا مثلا من برای نسبت ابتداییت. ولی آیسد میخوان بر اساسی که جامعه ذاتی نداره این رو توضیح بدن که وضع موضوع له خاصه، یعنی یک معنای کلی رو تو ذهن آوردیم وضع کردیم برای مصادیق نسبتی که در خارج هست، که حالا توضیحش رو باز خواهیم داد. پس آیسد تو این جلسه میخوان این سه تا نکته رو توضیح بدن، هم تفاوت ذاتی بین معانی اسمیه و معانی حرفیه رو بازتر بکنن، هم توضیح بدن که جامعه ذاتی نداریم، هم از مبنای مشهور در وضع حروف دفاع بکنن. این بحثیه که این جلسه خدمت دوستان هستیم. حالا بیم سر بحث اول. اینکه گفتیم بنابر نظر آیسد و مشهور الفاظ وضع شدن برای الفاظ اسمیه، اسما وضع شدن برای معنای استقلالی و حروف وضع شدن برای معنای نسبی و ربطی. آیسد میگن نگاه کنید، شما یه مثال ساده یه جمله در نظر بگیرید، همین مثالی که آیسد مثال میزن، مثلا النار فی الموقد، درست شد؟ آتش در بخاری، درست شد؟ میگن وقتی شما این که شما میگید النار فی الموقد آتش در بخاری، این المعانی رو از عالم خارج استحضار میکنید میارید به ذهن خودتون، میخوایم ببینیم کارکرد لفظ نار اینجا چیه؟ کارکرد لفظ موقد اینجا چیه؟ کارکرد نسبت فی که بین نار و بین موقد ایجاد شده چیه؟ فعلا بنا رو بذارید بذارید که فی معنای حرفیه. شما اگه قبول ندارید فی معنای حرفیه، میگید فی معنای اسمیه، تو زیدون قائمون تطبیق بکنید تو هر جایی. اگه کلا معنای حرفی رو قبول ندارید مهمه، او بس دیگه است. ولی اگه قبول دارید یه جای دیگه ما معنای حرفی داریم، فعلا دعوای سغروی نداریم. شما ببینید مثالی که ما میزنیم آیسته، چون فی رو معنای حرفی میگیره ازش استفاده میکنه. شما اگه قبول ندارید نسبت جمله اسمیه قبول دارید که معنای اسمی نیست معنای، شما جاش زیدون قائمون مثال بزنید، هیچ تفاوتی به اینجا نمیکنه. آیسد میگن توی النار فی الموقد که نگاه میکنیم، ما نار رو تو ذهن خودمون میاریم، موقد و بخاری هم تو ذهن خودمون میاریم. کارکرد استحضار لفظ موقد یا لفظ نار در ذهن چیه؟ میگن کارکرد استحضار لفظ نار اینه که میخوان واقع نار رو به وسیلش ببینن، یعنی با النار میخوان اشاره بکنن به عالم خارج، میخوان حقیقت آتشی که تو عالم خارجه به وسیله این نار نمایانگر بشه، این نار میخوان نشون دهنده آتش خارجی بشه، چون آثار در عالم خارج مترتبه، بر نار ذهنی اثر مترتب نیست. اگر شما الان بگی که میخواید بگی برو آتش تو بخاری رو روشن بکن، از استحضار معانی تو ذهنتون نمیخواید که گرما رو از آتشی که در ذهن الان آوردید، یعنی استحضار معنای آتش در ذهن، این که گرما نمیاره، این که به وقتی که انسان آتش رو تصور کنه که سرش گرم نمیشه، کاری که سرش گرم میشه بخواد سرش گرم میشه باید چیزای دیگه استفاده کنه، یه نوشیدنی بالاخره کشیدنی یه چیز استفاده بکنه که گرمش بکنه، و الا تصور آتش که ذهن انسان رو گرم نمیکنه. خب یه همون بحثی بود اگه یادتون باشه چندین جلسه قبل این بحث آیسد مطرح کردن، تفصیلاً هم مطرح کردیم که آیسد این شبهه رو مطرح کردن که اگه ما به دنبال آثار در عالم خارجیم چگونه احکام رو میبریم روی صور ذهنیه، روی قضیه حقیقی و قضیه خارجی. اگه یادتون باشه اونجا توضیح دادن، بعد یه اصطلاحی هم اگه یادتون باشه آیسد اونجا خلق کردن، یه اصطلاح حمل اولی و حمل شایی اونجا از پیش خودشون درست کردن که مرادشون از حمل اولی اونجا این بود که یعنی انسان توجه نمی کند به تغایر بین معنای ذهنی با وجود خارجی. می گفتن الفاظ و حمل اولیه این وجود خارجی هن. یعنی افراد در از قالب الفاظ فقط خارج رو می بینن، به خاطری که ما ارتباطمون با خارج همیشه از قالب همین الفاظ و تصورات معانی در ذهنه، همیشه از همین معنای ذهنی خارج رو میبینیم، توجه نمی کنیم که آقا این ناری که در ذهن آوردیم با عالم خارج تفاوت وجود داره. به نظره اولیه همیشه آنچه در ذهن است عین خارج است، ولی به نظره فاحصه وقتی توجه میکنیم میبینیم نه، این وجودش از سنخ وجود ذهنیه، او که تو عالم خارج وجودش از سنخ وجود خارجی است. لذا آیسد میگن همونجور که قبلا هم گفتیم کاربرد الفاظ همینه، ببخشید کاربرد معانی اسمیه، الفاظ و معانی اسمیه‌ای که تو ذهن میاد، حالا هر دوتاشون فرق نمیکنه دیگه، ما کلیشو میگیم. حالا شما رو معانی باید در واقع بحث کنید، چون فرق نمیکنه شما از معنا میخواید پی به لفظ میبرید، لفظ رو به کار میبرید، یا لفظ رو میشنوید پی به معنا میبرید، تفاوتی نمیکنه. فعلا سر معانی هم. وقتی شما معنای اسمی رو تو ذهن میارید، از معنای نار میخواید اشاره بکنید به عالم خارج، به تعبیر دقیق‌تر میخواید این نار رو عین وجود خارجی ببینید، خودش به ماهو و معنای ذهنیه و وجود ذهنی محط نظر نیست. درست شد؟ همیشه معانی اسمی اینجوری هست. شما نار رو که نگاه میکنید، نار خارجی مد نظرت، موقت رو که نگاه میکنید، میخواید به وسیله پی ببری به بخاری که در عالم خارجه، که بعد بچه‌تو عمل کنی که بگو برو آتش رو در بخاری روشن کن، بخاری روشن کن که حرارت خارجی به دست بیاد. ولی تفاوتش با معنای حرفی اینه که در معنای حرفی به دنبال این نیستید همیشه و ابتداعا که به وسیله این معنای حرفی ربط خارجی رو نشون بدید. خودش یک کارکرد مهمتری در مرتبه سابق داره. کارکرد مهمترش اینه که در ذهن شما به حمل شایع بین دو تا معنای اسمی نار و موقت ربط ایجاد میکنه. یعنی فی در ذهن شما، معنای ربطی فی در ذهن شما خودش نسبت بین معانی ذهنی ایجاد میکنه، یعنی واقع نسبت رو در ذهن ایجاد میکنه. این برخلاف اسم بود، اسم میخواست اشاره بکنه و نشان دهنده واقعیت خارجی باشه، ولی شما فی رو نمیارید که فقط اون رابطه نار و موقد خارجی رو، اون نسبت خارجی رو نشون بدید، بلکه به حمل شایع در ذهن خودتون ارتباط برقرار میکند فی بین معنای نار و بین معنای موقت، یعنی معنای ظرفی و ربطی و نسبت رو به حمل شایع در ذهن ایجاد میکنه. این تفاوت اساسی بین معنای حرفی و معنای اسمیه، که معانی اسمیه استحضارشون در ذهن به خاطر نشون دهنده خارج است، خودشون به تنهایی اثری ندارن، ولی فی در خود ذهن همون اثری که تو خارج داره رو در ذهن ایجاد میکنه، همون نقشی که در خارج فی بین نار و بین آتش یک نسبتی برقرار کرده بود، همون نسبت رو به عینه در ذهن ایجاد میکنه. یعنی بین معنای نار و بین معنای موقت نسبت ظرفیه رو ایجاد میکنه. این خاصیت فیه. لذا آقای صدر میگن که این میشود، اگه یادتون باشه از حلقه ثانیه تو معنای حرفی، آقای صدر اونجا یه معنایی برای ایجادیت از مرحوم ناینی معنای نقل شده بود، گفته بودن معنای مرحوم ناینی میگه معانی حرفی ایجادیان برخلاف معانی اسمیه که غیر ایجادیان. اونجا چی توضیح دادن ایجادیت و غیر ایجادیت رو؟ ایجادیت رو گفتن به این معنا که معنای حرفی نسبت رو ایجاد میکنه بدونی که کمک بگیره تو مرتبه قبل از یک معنایی، ولی معانی اسمی اختیاریان، یعنی معنا تو ذهن هست کمک میگیره ازش استفاده میکنیم. آقای صدر گفت به این معنا که خب قطعا غلطه، فی هم تو ذهن هست که ما ازش کمک میگیریم، کسی معانی تو ذهنش نباشه که نمیتونه ازش استفاده کنه. به این معنا هم معنای فی اختیاری است، هم معنای نار اختیاری است، چون هر دو تا قبلا تو ذهن هستن، ما ازشون کمک میگیریم. پس ایجادیت و اختیاریت به این معنا درست نیست. گفتن ان شاء الله در حلقه ثالثه یک معنای ادقی از اختیاریت و ایجادیت رو میگیم که اون به نظر ما معنای درسته، برخلاف نظر شارحین، یعنی ظاهر عبارت شارحین و مفسرین کلام مرحوم ناینی که اختیاریت و ایجادیت رو، یعنی اختیاریت و ایجادیت نسبت به معنایی که قبلا تو ذهن باشه، آیستن میگن به این معنا نیست، هر دوتاش به این معنا اختیاریه. اختیاریت و ایجادیت به این معناست که معنای نار اختیاریه، فقط میخواد خارج رو نشون بده، موقت اختیاریه میخواد خارج رو نشون بده، در صورتی که معنای فی ایجادیه، یعنی در ذهن ایجاد نسبت میکنه، این همون چیزی که در عالم خارج است و به ذهن به عینه منتقل میکنه. شما در ذهنتون آتش به حمل شایع ندارید، همونجوری که تو ذهنتون بخاری به حمل شایع ندارید، ولی در ذهنتون فی به حمل شایع دارید، یعنی ربط بین نار، مفهوم نار و بین مفهوم موقت به حمل شایع در ذهن شما یه ارتباط به وجود میاد. این به معنای ایجادیته. این معنای ایجادیت در مقابل اختیاریت صحیح هم هست. این تصویر دومی که آقای صدر اختصاصی آقای صدر از فرمایش مرحوم ناینی و تعبیر بسیار دقیق و بسیار قشنگیه. بفرمایید آثار هست به آب توی فینی توی اسم نیست، ولی توی چیز هست. آره دیگه، چون اثر ربط چی بود؟ اثر ربطی بود که بین دو طرف نسبت و ارتباط برقرار بکنه، که فی در ذهن همه ارتباط رو برقرار کرده. حالا معنای فی های من لفظ به کار میبرم، یعنی معناش، یعنی همون نسبت ظرفیه‌ای که در ذهن هست بین نار و بین موقد همه ارتباط رو برقرار کرده. حالا تمام اون کلام در نکته اول ماحصل این شد که تفاوت ماهوی وجود دارد بین کارکرد معانی اسمیه در ذهن با معانی حرفیه. این تیکر رو تطبیق بکنم خدمتون هستم. و هذا البیان، این تقریبی که ما تا حالا گفتیم، این استدلالی که آوردیم بر بطلان فرمایش مرحوم آخوند که گفته بود بین ذات معانی اسمیه و معانی حرفیه توحد وجود داره و ما میخواییم برهان آوردیم، گفتیم نه، اصلا ذات نسبت احتیاج به یک دالی در کلام داره، پس سنخ معانی در ذهن داریم که اینها نسبی و ربطی هستن و معنای استقلالی نیستن. کما یبطل الاتجاه الاول، همونطوری که نظر مرحوم آخوند رو باطل میکنه، یبرهن علی صحت الاتجاه الثانی اجمالا اثبات میکنه که سنخ معانی اسمیه متغایر از سنخ معانی حرفی هستن. و توضیح الکلام فی تفصیلات الاتجاه الثانی یقع فی عدت مراحل، توضیح کلام در تفصیلات این نظر دوم در سه مرحله ایجاد میشود. مرحله اول به آیستد میخوان باش استفاده کنن که حروف برای واقع نسبت و ربط وضع شدن، نه برای مفهومش. انا حین نواجه و نارن فی الموقد، ما وقتی مواجه میشویم با یک آتشی که در بخاری هست، مثلا ننتظر و فی الذهن عدت مفاهیم، در ذهن چند تا معنا انتظار میکنیم. الاول مفهومون به ازاء نار، یک مفهوم در مقابل آتش در ذهنمون میاریم انتظار میکنیم. و ثانی مفهومون به ازاء الموقد، یک مفهوم در به ازاء اون بخاری میاریم تو ذهنمون. و ثالث مفهومون به ازاء العلاقه و نسبه الخاصه القائمه بین النار و الموقد، اون رابطه خاصی که بین آتش و بین موقد هست که اون نسبت ظرفیته، در مقابل او هم یک مفهوم انتظار میکنیم میاریم تو ذهنمون. خب الان پس تو ذهنمون سه تا مفهوم داریم. غیر ان الغرض من احضار مفهومه نار و الموقت و الزد التمکن به توسیط هذه المفاهیم من الحکم على النار و الموقت الخارجیین، ولی غرضمون از این که مفهوم آتش و مفهوم موقت رو تو ذهن میاریم اینه که بتوانیم به وسیله این مفاهیم حکمی رو بر آتش و بخاری خارجی بار بکنیم. یعنی میخوایم بگیم که مثلا برو بخاری رو روشن کن، یا آتش در بخاری روشن دست نزن. اینجا مرادمون اثر ترتب و آثار بر آتش و بخاری که تو عالم خارج هست. و لیس الغرض ایجاد و خصائص حقیقت نار فی الذهن، نمیخوایم به حمل شایع گرمای نار رو تو ذهن بیاریم، یا حجم داشتن بخاری رو تو ذهن بیاریم، یا رنگ بخاری رو، یا داغ بودن بخاری تو ذهن بیاریم. و واضح انه یکفی لتوفیل الغرض الذی ذکرناه ای یکون الحاصل فی الذهن نارم به نظر تصوری و بالحمل الاولی. همونطور که قبلا گفتیم روشنه که برای که بتوانیم این غرض رو بهش دست پیدا بکنیم و آثار رو بر خارج بار بکنیم، اینه که آنچه در ذهن آوردیم آتش به نظر تصوری باشد و به حمل اولی این رو عین واقع ببینیم. همون حمل اولی اصطلاح خاص آیستدی که قبلا گفتن، گفتن به نظره اولیه وقتی نگاه میکنیم تمام مفاهیم ذهنی عین خارجن، ولی بعد گفتن اگر به نظر فاحصه و ثانویه نگاه بکنیم آنچه در ذهن هست غیر از خارجه. لما تقدم منها سابقا فی البحث عن القضايا الحقيقيه والخارجيه، ما همین چند صفحه قبل در بحث قضايا حقيقيه و خارجيه گفتیم که کفایت و من کفایت ذالک فی اصدار الحکم علی الخارج، همین که انسان ابتداعا آنچه در ذهن هست به نظر الاولی و بالحمل الاولی عین خارج میبیند، این کافیه برای که میخواد احکام رو خارج ببره. لذا تو قضایای حقیقی هم حکم میبرن رو موضوع مقدر الوجودی که عین خارجش میبینن، لذا با همین شما میری خارج رو امتثال میکنی. و اما الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو به ازاء نسبت الخارجیه، ولی وقتی اون مفهوم نسبت ظرفیه که ما به ازاء نسبت خارجیه بین نار و بین بخاری هست، این وقتی در ذهنمون ایجاد میکنیم، فقط نمیخوایم ارشاد به خارج بکنیم، همون و ربط المخصوص بین النار و الموقد رو وقتی میاریم تو ذهنمون،
اینجا هدف اون چیه؟ هو الحصول على حقیقت نسبت و ربط، یعنی میخوایم حقیقت نسبت و ربط رو در ذهن ایجاد بکنیم، لکی یحصل الارتباط حقیقتا بین المفاهیم فی الذهن، چون میخوایم بین مفاهیم ذهنیمون واقعا ارتباط برقرار کنیم، یعنی میخوایم همه ارتباط ظرفیت رو در ذهن ایجاد بکنیم، یعنی به حمل شایع ربط در ذهن ایجاد میشه، برخلاف نار که به حمل شایع آتش در ذهن ایجاد نمیشه، آتش به حمل شایع در عالم خارجه و ما خواستیم به وسیله لفظ نار آتش خارجی رو نشون بدیم، ولی اینجا به وسیله من علاوه بر این که خارج هم نشون میدیم، ولی میخوایم در ذهن به حمل شایع ارتباط رو برقرار بکنیم. ولا یکفی ان یکون المفهوم المنتزع به ازاء النسبه نسبتا به نظر تصوری و بالحمل الاولی ای مفهوم النسبه ولیس کذلک بالحمل شایع و نظر تصویری، برای اینکه ارتباط در ذهن ایجاد بشه کافی نیست که اون مفهومی که انتظار می‌کنیم در مقابل نسبت این خودش به نظر و تصوری و به حمل اولی نسبت باشه، این کافی نیست، اینجوری نیست که به حمل اولی نسبت باشه فقط بخوایم اشاره کنیم به نسبت خارجی، یعنی مفهوم نسبت رو اگر در ذهن بیاری کافی نیست، بلکه باید نسبت و ارتباط ظرفیه به حمل شایع در ذهن ایجاد بشه تا ارتباط برقرار بکنه. و لیس کذلک در حالی که به حمل شایع و نظر تصدیقی نسبت نیست، اگه به نظر تصدیقی و به حمل شایع نسبت نباشه فقط به نظر تصوری نسبت باشه این به درد نمیخوره، ارتباط در ذهن ایجاد نمیکنه. الایت مهینه ایزن ربطون بین المفاهیم ذهنن، چون این منجر نمیشه که در ذهن ربط بین مفاهیم ایجاد بشه، پس باید این نسبت به حمل شایع باشه تا در ذهن شما این معانی رو با هم دیگه ارتباط برقرار بکنه. و به ذالک یتضح اول فرق اساسی بین المعنى الاسمی و المعنى الحرفی، بنابراین اولین فرق اساسی بین معنای اسمی و معنای حرفی روشن شد. و هو ان الاول معانی اسمیه سنخ و مفهوم یحصل الغرض من احضاره فی الذهن به ان یکون عین الحقیقه به نظر تصوری، معانی اسمیه او از سنخ مفاهیمی هستند که غرض از احضار اونها در ذهن حاصل می شود به اینکه عین حقیقت باشن به نظر تصوری، یعنی به همون نظر اولیه همین مفاهیم ذهنیه رو عین خارج ببینیم کافیه، چون میخوام اینا رو یک وسیله قرار بدیم برای که اثر رو در خارج بار بکنیم، ولی وسانی که معانی حرفیه هستن نمیخوایم فقط نشانه باشن برای نسب خارجیه، میخوایم در ذهن بین مفاهیم ارتباط برقرار بکنن. وسانی سنخ و مفهوم که لا یحصل الغرض من احضاره فی الذهن الا به ایکون عین حقیقته به نظر تصدیقی، باید عین همو حقیقت نظر تصدیقی که واقع ربط به حمل شایع بود تو ذهنم واقع ربط به حمل شایع باشن. البته حواستون باشه ها، حالا جلوتر میگیم چون اصلا طرفین نسبت خارجی با طرفین نسبت ذهنی فرق میکنن، اینا در واقع دو تا مفهوم مستقل میشن ها، دو تا نسبتن، اصلا دو تا نسبت متفاوتن، حقیقتا این مفهومی که در ذهن ایجاد شده با حقیقت مفهومی که در عالم خارجی شده متفاوته، چون این ربط برقرار کرده بین تصور نسبت ظرفیت برقرار کرده بین صورت نار و صورت موقت، ولی اون نسبتی که تو عالم خارج هست ارتباط برقرار کرده بین واقع نار و واقع موقت، اینا اصلا طرفینشون چون فرق میکنه ذات نسبشون با هم فرق میکنه، لذا حالا خواهیم رسید که اصلا اینا جامعی ندارن، تو بحث دوم این خواهیم گفت. ولی بالاخره ما تو ذهنمون مفاهیم حرفیه رو وقتی میاریم برای که تو ذهنمون ارتباط برقرار کنیم. یه هر جمله حالیه میگه کافی نیست که مفهوم منتظر ما به ازای نسبت باشد در حالی که به حمل شایع و نظر تصدیقی عین نسبت نیست، این به درد نمیخوره، فقط مفهوم اولی فقط عرض کنم نسبت تصوری باشد و نسبت تصدیقی نباشد به درد نمیخوره، جمله اینجوریه. و ثانی سنخ و مفهوم که لا یحصل الغرض من احضاره فی الذهن الا به ان یکون عین حقیقتی به نظر تصدیقی، و هازا معنا عمیق لایجادیت المعانی الحرفیه، این که ما گفتیم یه معنای عمیقی از معنای ایجادیت معنای حرفیه، به ان یراد به ایجادیت المعنی الحرفی کونه عین حقیقت نفسه، مراد اونیه که عین ربطه واقعا در ذهنم عین ربطه، لا مجرد عنوان و مفهوم یرا الحقیقت تصورا باید درست باشه،
حالا تصورها معنی میکنم و یغایرها حقیقتا. اینجوری نیستش که، یعنی اینجوری نیستش که معانی حرفیه فقط مجرد عنوان و مفهومی باشن که به وسیله اونها حقیقت دیده بشود تصورن، به لحاظ تصوری فقط حقیقت، به حمله اولی فقط حقیقت دیده بشه و یغایرها حقیقتا، مثل مفاهیم اسمیه که واقعا آنچه در ذهن از آتش بود مغایر بود با آتش خارجی، درست شد؟ ولی معنی ربط در ذهن عین ربط است و ایجاد نسبت میکنن، این عین نسبت خارجیه، عین نسبت خارجیه، حواستون باشه ذاتاً متغایره، یعنی خودش نسبته، خودش به خودی خود نسبته و در واقع هیچ ربطی به اون نسبت خارجیه نداره. حالا توضیحش رو میدیم، چون اصلا طرفینش غیر از طرفین اویه، ولی خودش ذاتاً نسبت در ذهن هم. آره اینجوری نیست که یغایر در معنی اسمی یغایر را حقیقتا دیگه تصورن این همه، ولی یغایر را حقیقتنه، ولی معنی حرفی در ذهن عین و ربط خودش واقعا، چون تو ذهن داره ارتباط ایجاد میکنه. ول انسب ان تحمل ایجادیت المعنى الحرفیه التي قال بها المحقق النائینی على هذا المعنى، بهتریه که او ایجادیتی که ظاهر کلام مرحوم نائینی بود رو حمل کنیم بر این معنا، ولی او که اصلا روح مرحوم نائینی هم از این معنا خبردار نباشد. لا على ما تقدم في الحلقه السابقه، نه برابر آنچه که ظاهر و مقررین حرف نائینی بود، من انها به معنا ایجادیت ربط کلامی، که میگفت که به معنی ایجادیت ربط کلامیه، یعنی میگفت که معانی حرفیه قبلا اصلا هیچ معنایی نبوده، وقتی میخواد بیاد تازه میخواد ایجاد بشه، ولی معانی اسمیه اختیاری اصلا قبلا تو ذهن هستن، فقط به کارشون میگیریم. این تمام. حالا میریم سر مرحله بعدی. خب حالا مرحوم آیسد، ما این رو فهمیدیم که آقا معانی حرفیه در ذهن، در ذهن خودشون عین ربطن. حالا میخوایم الفاظ رو وضع بکنیم، میخوایم ببینیم برای معنای حرفی چه لفظی رو میتونیم وضع بکنیم، به تعبیر دیگه لفظی رو که میخوایم وضع کنیم چه معنایی داریم در ذهن که الفاظ رو برای معانی چیز کنیم، ما برای اون معانی وضع کنیم. آیسد قبلش میان میگن آقا نگاه کنید، ما وقتی میخوایم از بین معانی مختلفی که در از عالم خارج انتزاع میکنیم، وقتی میخوایم بین اینها یک جامعه بگیریم که برای او جامعه لفظ وضع کنیم، دو جور جامعه داریم. یه جامعه، جامعه حقیقی داریم. جامعه حقیقی مرادش اینه که شما معانی مختلفی که از خارج انتزاع میکنید بیاری تو ذهن، ما به امتیازهای اینها رو بذاری کنار، ما به اشتراکای اینها رو عکس بکنی، این میشه جامعه حقیقی. مثلا شما زید و عمرو و بکر و تقی و نقی رو میاری، مشخصات فردیشون رو میریزی بیرون، بنابر فرضی که مثلا ذاتیات اینها حیوان ناطق باشن، حیوان ناطقیت اینها رو عکس میکنی، برای او حیوان ناطقیتشون لفظ انسان رو وضع میکنی. این بنابر تصویر غیر دقیق و مشهور مثل خود آیسد در بحث ماغوزعلای اسماء اجناسه، در موردی که اسم جنس برای چی وضع شده یک تصویر دقیق تری هم هست، چون از مباحث بسیار مهم و پرکاربردیه. حالا فعلا محل بحث ما نیست، اگه یه جایی مورد نیاز بود یه بحثی واش متوقف بود براتون توضیح میدم که این ماغوزعلای اسم جنسی وسط چیه. ماغوزعلای اسم جنس معلوم نیستش که ذاتیات و ما به اشتراکا باشه. مردم تو کوچه بازار وقتی میگی انسان، احدی تو ذهنش حیوان ناطق نمیاد، یک نفر تو ذهنش حیوان ناطق نمیاد. علاوه بر اینکه منطق‌دانا و فلاسفه هم در همین اختلاف دارن، یه بار خدمتتون عرض کردم آقای جوادی واسه میخوندم، ایشون گفتن که انسان حی متعله است، حی متعله، جنس و فصل رو حی متعله میگرفتن، و الاغایی اونای دیگه نگاه میکنن میگن حیوان ناطق است. منطق دانای قدیمیشون میگفتن اصلا ذاتیات یک شی برای ما قابل تشخیص نیست. این ما به امتیاز و ما به اشتراکی که آیسد میگن درسته، ولی نه به اون معنایی که ما تو منطق خوندیم. یعنی یه معنای جامعی که باز همون معنای جامع چیه، باز خودش اول دعواه. شما مثلا انسان رو تو ذهن خودتون میدید، میگه انسان یعنی موجودی که سر داشته باشه، بل انسان بی سر لفظ انسان صدق نمیکنه، چه پا داشته باشه، ولی انسان بی پا صد نمیکنه، شکم داشته باشه، انسانی که شکم میشه ببرن صد نمیکنه، فقط همینجور میمونه که بالاخره این وسط یک، حتی بنابر همین خصوصیات ظاهری چی بخوای به یکی برای انسان باشه. لذا تو ذهن ما یه چیز فل جمله مبهمی وجود دارد که همون رو برش صدق میکنه لفظ انسان. حالا باز خودش رو بحث مفصلی داره. حقیقتیه که اصلا مقومات ذات و او چیزایی که علوم روزمره پیشرفت میکنن اینا هیچ تأثیری در مورد الان همه ما تا وقتی میگیم باز دوباره آب، از آب همون مایع بی رنگ بی بو تو ذهنمون میاد، در
در این حالی که بو هم داشته باشه آب میگیم، رنگ هم داشته باشه آب میگیم، از طعم هم داشته باشه آب میگیم. یعنی من میخوام بگم در عینی که تو ذهنمون میاد سائل، تو ذهن هیچ کدومم از آب هاشته اون نمیاد، در ذهن همون بزرگترین فیزیکدان دنیا هم که بیاری تا میگن آب، همه آب تو ذهن میاد، هاشته تو ذهن نمیاد. مثلا اون فرما کلامی که سروش داشت میگفت باید فقها برن چون علوم روز پیدا شده معانی کلمات عوض میشه، باید برن دقت کنن ببینن خورشید چیه، چون تصور افراد از خورشید عوض میشه. نه، تصور ما از خورشید حافظ که وقتی میگه چه میدونم صورتت مثل ماه میمونه، تصور همه اون از ما همین ستاره از خورشید هم همون گوی آتشینه. حالا که فهمیدیم در مرکز خورشید همجوشی هستی ایجاد میشه و این هیدروژن ها با هم دیگه ترکیب میشن تبدیل به هلیوم میشن، در اون هلیوم عرض کنم خدمت شما در یونیزه میشه و چی انرژی ایجاد میشه، چی میشه چی میشه، اینا هیچ تصوری تغییری در تصور ما از خورشید نداره. حالا آیستر در اینجا میگن که ما وقتی میخوایم برای یک معنایی لفظی رو وضع بکنیم، یا موقعی میخوایم برای یه فرد جزئی وضع کنیم مثل زید وضع میکنیم با همه مابه الامتیاز و مابه الاشتراکاتش از بقیه افراد، وضع میکنیم با همه خصوصیات فردیش، ولی یه موقعی میخوایم برای زید و عمرو بکر و تقی وضع کنیم، اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا اگه اینا جامعه ذاتی داشته باشن، یعنی بشه ازشون یک مابه الامتیاز میگیریم، لفظ وضع میکنیم برای مابه الامتیازشون. ولی یه موقعی هم هست نه، اصلا خدمت شما بین اینا ها مابل امتیازی نیست، درست شد؟ مثلا دارم میگم شما اینجا شکر دارید و اصلا خدمت شما یه عمامه دارید و یه کتاب، بین این ستا میخواید جامعه درست کنید، نگاه میکنید میبینید آقا نمیخواید انقدر بالای هم برید، جسم رو نمیخواید برشون بحث کنید، یک چیز خاصی میخواید که دلالت نزدیکتر برای اینا بکنه. خب چه کار میکنید؟ به چی میخواید وضع کنید جامعه رو؟ مثلا میاد یه عنوان عارضی که بر هر ستای اینها عارضه، او رو نگاه میکنید جامعه عارضی درست میکنید. مثلا میگه سفیدی، سفیدی بین این شکر و بین این عمامه و بین این ورق کتاب جامعه چیه؟ سفیدی. میاد لفظ وضع میکنید برای سفیدی، میگید آقا اینجا سه تا سفیدن اینها. البته اگر قرار بشه خیلی جزئی تر وضع کنید، عنوان انتزاعی خیلی راحت داره، مثل احده ما وضع میکنید برای احده ما، یکی از این دو تا عنوان انتزاعی که میخواید بگید خیلی زیادن، برای عنوان انتزاعی وضع میکنید. خب پس بنابراین اگر بخواید لفظ رو وضع کنید برای چیزی که دقیق باشه، باید یه جامعه حقیقی داشته باشه که شما بتونید وضع کنید براشون. و در اینجا آیستاد میخوان اثبات کنن که آقا ما در معانی حرفیه جامعه حقیقی نداریم، در معانی حرفیه جامعه حقیقی نداریم که بشه الفاظ رو براش وضع کنیم. چرا؟ به خاطری که شما اگر بخواید به ربط ها و بین نسب ها نگاه کنید، میبینید قوام و حقیقت نسبت چیزی نیست جز طرفینش، چیزی نیست جز طرفینش، درست شد؟ یعنی قوام نسبت به قوام طرفینشه، اگه طرفین عوض بشن یه چیز دیگه ای قرار بگیرن، ذات اونها عوض شده. مثلا شما همین انار و فلقد نگاه کنید، رابطه نسبت ظرفیه بین انار و موقد و رابطه نسبت ظرفیه بین این که کتاب در قفسه کتاب است، در کمد هست، بین اینا رابطه چیه؟ هیچ اینا با هم دیگه جامعه ندارن. او طرفین نسبتش آتش است و عرض کنم خدمت شما بخاری، طرفین نسبتش کتاب است و قفسه کتاب، اینا با هم دیگه تفاوت ذاتی دارن چون طرفینشان متفاوتن. یه مثال قشنگتر و دقیق آیستاد میزنن که ممکنه طرفین نسبت عوض بشه، ممکنه طرفین نسبت باشن ولی مکان نسبت عوض بشه، این حساب هم با هم دیگه جامعه ندارن. مثل چی؟ مثل همین رابطه بین فی و بین موقتی که در خارج است، در ذهن مخاطب است و در ذهن متکلم است. طرفین طرفین نارموقدن ولی متناشون فرق میکنه، یکیش عالم خارجه، یکیش ذهن یک نفر، یکیش ذهن یک نفر دیگه، اینا هم سه تا نسبتن. اونجا ارتباط برقرار شده بین این دو طرف نسبت در عالم خارج، اینجا طرفین ارتباط برقرار شده در ذهن، اون هم در ذهن دیگری. البته این مثال آیستاد مسامحه هست که میگه در موتن، در واقع اینجا طرفین هم حقیقتا عوض شدن، چون اون دو تا وجودی که تو ذهن منن با دو تا وجودی که تو ذهن شما نه، اون طرفین با اون وجوداتی که تو عالم خارجه، اینا با هم دیگه متفاوتن. لذا اصلا میشه گفت همیشه طرفین عوض شدن. این آیستاد برای که کسی اشکال نکنه به صورت تسامحی میگن، ولی اینجوری نیستش که نار و موقد ذهن من با نار و موقد ذهن شما یکی باشن دیگه، این به یه وجود ذهنی محقق شده، او به یه وجود ذهنی دیگه محقق شده، پس نسبتی هم که بین این دو تا هست حقیقتا متغایره. پس ما در اینجور موارد جامعه ذاتی نداریم که بتونیم الفاظ رو وضع کنیم برای اون جامعه ذاتی. این دیگه تقریب بکنیم المرحله تو ثانیه،
نه دیگه جامع کلی عنوان نه، نکنید حقیقتا این دو تا با هم دیگه هیچ اشتراکی ندارن. لفظ نسبت رو میخوای ببری، لفظ نسبت که نسبت نیست، درست شد؟ لفظ نسبت که نسبت نیستش دیگه. ما بین نسب اصلا نمیشه جامعه گرفت چون حقیقتا متفاوتن، ولی بین افراد چرا؟ شما حیوان ناطق رو نگاه میکنی، حیوان ناطق هم در این فرد است، هم در این فرد است، هم در این فرد است. مفهوم حیوان ناطق به عینه در ستا هست، ولی توی نسب ها شما لفظ نسبت رو میخواید ببری، لفظ نسبت که نسبت نیست، لفظ نسبت که معنی اسمی، معنی حرفی نیست، درست شد؟ لفظ ربط هم ربط نیست. چی میخوای درست کنی؟ باید تصور ربطی درست کنی. تصور ربطی بین این که دو طرفه با اینو که دو طرفه شما نداری. شما میگی آقا من یه چیزی رو پس این ربطا، شما میگی میگم آقا ربط ظرفیت بین دو چیز مبهم، درست شد؟ بین دو چیز کلی. خب این هم باز یک ربط سوم شد دیگه، این او ربط نشد، این ای ربط نشد دیگه. دو چیز کلی که تصویر کردی اینجا ربط قرار کرده بین یه نسبت ربطیت بین یه چیزی با یه چیزی، این غیر از نسبت ربطیت بین ذهن، بین نار و بین موقت، یا نسبت ربطیت بین نار و موقت در ذهن یا در ذهن اوه یا در خارجه، باز این خودش یک ربط جدیدی شد بین دو شیء کلی، این باز خودش شد یک ربط کلی دیگه. پس بنابراین شما بین نسب چون قوامشون به طرف اینه نمیشه جامعه بگیری. این فرمان شاه صدر رو بفرمایید.
ما به
وجدان
درک میکنیم با مصادیق مثلا اله فرق داره.
آره.
یک جامعه بین اینا نصف می‌کنیم.
این چیه مصادیق؟ شما میگید مصادیق فرق داره، واسه اینکه جامعه فرض می‌کنید.
نه نه نه، بین
عرض می‌کنم خدمت شما، جامعه حقیقی، جامعه عرضیه. شما عنوان نسبت چیز، اینا مثل جامعه انتظار، جامعه عرضیه دیگه، مثل سفید بودن. مثل سفید بودن که شما الان میگه همین لفظ که الان می‌کار می‌بینید، میگه نسبت ظرفیت، خود نسبت ظرفیت یه جامعه انتظاییه بین تمام مصادیقش، ولی جامعه حقیقی نداره چون بین دو تا ربط نمیتونه جامعه حقیقی بگیره. حالا جالبش اینه که شما همیشه خوب دقت کنید، این از عجایبه که شما برای نشون دادن تمام معانی حرفی از معنی اسم استفاده میکنید. این خودش به مهمترین دلیلیه که اینا که شما میگی جامعه حقیقی نیست. دقت بکنید، شما برای حالا موضوع لش تو بحث بعدی، الان بحث دومی، بحث سوم میریم سر موضوع لب، ببینیم آیه صد چی رو تحلیل میکنه. الان نکته جالبیه که شما همیشه وقتی میخواید نشون بدید، اصلا نشون علتی که نداره همیه که اگه داشت به وسیله یه ربط نشون میدادید حداقل. این اصلا درسته که شما همیشه نسب و معانی حرفیه رو به وسیله معنی اسمی بیاید نشون بدین؟ این اصلا واقعه؟ خب اگه داشت، میخوام بگم اگه میگفت بود نشون واضح میشد دیگه. اگه قرار بود معنای حرفی وجود داشت که خب شما به وسیله معنای حرفی نشون میدادید، چرا همه حروف با معنی اسمی نشون میدید؟ چرا همیشه میگید نسبت ظرفیت؟ خب نسبت ظرفیت که معنی اسمیه، میگه نسبت ابتداییت، نسبت ابتداییت که معنی اسمیه. همیشه شما حروف رو وقتی میخواید نشون بدید و بیان بکنید به وسیله معنی اسمی نشون میدید. همه خودش نشون دهنده که اصلا جامعه حقیقی نداره، جامعه انتزاعی درست میکنید، اونم جامعه انتزاعی از مقابل معنی اسمش و نشون میدید. هیچ وقت کلی یک حرف رو تونستید معنا، لفظ رو بذارید کنار، فی رو بذارید کنار، معنا رو تونستید به یه قالب دقیقی بگید، همیشه وسیله اسم میگید. خب این آغاز تمام کلام که جامعه ذاتی نداره،
جامعه ذاتی
نداره، جامعه انتزاعی که ولی زیاد داره، مثل همین معنای گفتیم نسبت ظرفیت، نسبت این از اصلا جالبیش حالا بعد توضیح میدیم که ما به وسیله همینا وضع میکنیم. اصلا وقتی میخوایم وضع کنیم به وسیله همین جامعه انتزاعی ها وضع میکنیم. برای چی؟ برای ذات افراد. حالا یه توضیح میدیم، بذارید تیکر بگم. المرحله الثانیه ان تکثر النوع الواحد من النسبه که نسبت ظرفیه مثلا لا یعقل الا مع فرض تغایر طرفین ذاتا، تنوع تکثر نوع یک واحدی از نسبت مثلا نسبت ظرفیت، این معقول نیست مگر اینکه تغایر طرفین ذاتاً با همدیگه متفاوت باشن. یعنی که حالا یا ذاتنه یا موطننه، که موطنن آیستت رو من به ذاتن برگردندم، موطنن تصویری براش ندارم. کما ذاتن مثل چی؟ مثل که نسبت نار الالموقت و نسبت کتاب الالرب، کتاب توی قفسه کتاب یا آتش توی موقت، که طرفینشون فرق میکنه. آیستت میگن او موطنن، موطن این نسبت رو فرق بکنه. کما فی نسبت ظرفیه بین النار و الموقد فی الخارج و فی ذهن المتکلم و فی ذهن سامه. خب نسبت بین نار و موقد خارجی درسته، ولی آیستت طرفینش به حمله شایعه که با هم دیگه یکی نیستن دیگه. طرفین اونا وجود خارجی هن، طرفین ذهنی من وجودات ذهنی در ذهن من هن، در ذهن مخاطب وجودات ذهنی در ذهن مخاطب هن. اینا در واقع در حقیقت طرفینشون هم با هم دیگه متفاوت.
متفاوتن. حالا هستن اینجا مماشاتن، گفتن موتنشون فرق میکنه. و کلما تکثرت نسبت علا احد هازین نحوین، هر مقداری که نسبت بر یکی از دو نحو، یعنی که ذاتن یا موتنن با هم دیگه متکثر بشه، استحال، این نکته اساسی هستن میخوان این رو اثبات کنن، استحال انتزاع جامع ذاتی حقیقی بینها، محال از شما بتونی بین نسبت ها یک جامع ذاتی حقیقی بگیری. و ذالکه اذا عرفنا ما یلی، ذالکه این شروع اثبات میکنی با این سه تا مقدمه. اولا ان الجامع الذاتی الحقیقی، جامع ذاتی حقیقی چیه؟ ما تحفظ فیه المقومات الذاتیه للافراد، او جایی که مقومات ذاتیه افراد تحت او عنوان حفظ بشن، او میشه جامع حقیقی. خلافا للجامع العرضی، برخلاف جامع عرضی که الذی لا یستبطن تلک المقومات، با کوچکترین خصوصیتی شما احده ما دیگه، از احده ما جامع عرضی که بدتر نیستش دیگه، آقا یکی از این دو تا به عنوان یکی از این دو تا، یا یکی از این سه تا، یکی از این پنج تا، یا هر پنج تا دیگه از اینا بدتر که نیست که، اینا دیگه بهترین جامعه های، یعنی دیگه هیچ چیز تو عالم شما پیدا نمی‌کنید که بین خداوند متعال و شریک الباری هم میتونه جامعه درست کنید، بگید هر دو تاشون، با هر دو تاشون جامعه درست کنید بین شریک الباری و ذات خداوند متعال. همه چیز تو عالم رو میشه با عناوین جامعه عرضی برای جامعه عرضی درست کرد، که ولی خب مقومات توش نیست. و مثال اول الانسان به نسبت الی زید و خالد، انسان برای زید و خالد جامعه حقیقیه، چون بنابراین که حالا انسان هر چه تصویر کردید. و مثال ثانی الابیض به نسبت الیهما، فرض کنید که زید و خالد هر دوشون سفید پوست باشن، رنگ سفیدی رو ازشون انتظار کنید، این میشه جامعه عرضی. ثانیا ان انتزاع الجامع یکون به حفظ جهت مشترکت بین الافراد مع الغاء ما به الامتیاز، شکلی بتونیم جامعه حقیقی درست کنیم، باید بتونیم جهت مشترک بین افراد رو بگیریم، ما به الامتیازش رو الغا کنیم. خب تو معنای حرفی چی؟ سالسن انما به الامتیاز ان نسبت ظرفی المذکور بعضها ان بعضن، درسته علا غلطه، ما به امتیاز ان بعضن، ما به الامتیاز نسبت ظرفی که ذکر شد که بعضشون رو از بعضی دیگر ممتاز بکنن، انما هو اطراف، و ما به الامتیاز نسبت اطرافن، و کل نسبت متقومتون ذاتن به طرفه ها، هر نسبت قوام ذاتش به طرفه اینشه، ای انها فی مرتبت ذاته ها لا یمکن تعقلها به صورت مستقلت ان طرفه ها، اصلا نمیشه نسبت رو تصور کرد که طرفه این نسبت رو تصور نکنی، بدون طرفه این اصلا نسبت قابل تحقق نیست. و الا لم تکن نسبتن و ربطن فی هذه المرتبه، اگر قرار بود که مستقل از طرفین قرار باشه این تحققی داشته باشه، که دیگه تو مرتبه اصلا ربط نبوده، چی تو عالم خارج، تو عالم ذهن، هر جایی که شما بتونید یک نسبت از طرفینش القا بکنی، این دیگه نسبت نیست دیگه، ربط نیست دیگه، خودش یه شیء مستقلیه. و علی هذا اساس نعرف، نتیجه چی شد؟ معانی حرفی نسبت جامع ذاتی ندارن. علی هذا اساس نعرف، میفهمیم که ان انتزاع الجامع بین النسب الظرفی، مثلا اگه میخواید بین نسبت های ظرفی یک جامع انتزاع بکنید، یتوقف علی القاء ما به الامتیاز بینها، بعد ما به الامتیازاشو بندازید، ما به الامتیازاش چیه؟ طرفین نسبته، طرفین نسبت بندازید چیزی نمیمونه که ازش جامع بگیریم. و هو طرفان لکل نسبت، طرفین دو تا نسبت ما به الامتیازه. و لما کان طرف کل نسبت مقوم الها، همون چیزی که مقومشه ما به الامتیازشه، و گفتیم برای جامع ذاتی بعد ما به الامتیاز رو بندازیم مقوم نگه داریم، اینجا محاله، نمیشه مقوم باقی نمیمونه، چون ما به الامتیازش عین مقومشه. و لما کان طرفا لکل نسبت، همون طرفی که ما به الامتیاز بود مقوم الها، مقوم خود همین نسبت هم هستن، فما يحفظ من حیثیت بعد الغاء الاطراف لا تتضمن المقومات الذاتیه لفیکن عرض کنم خدمت شما لتلک النسب، فما يحفظ من حیثیت، آنچه باقی میماند ماش موصول است، فما يحفظ من حیثیت، عرض کنم آرام وای نافیه درسته، فما یحفظ من حیثیت، هیچ حیثیتی باقی نمیماند دیگه بعد القاء الاطراف، بعد اینکه شما بیاید اطراف رو القا بکنید، لا تتضمن المقومات الذاتیه لتلک النسبه، عرض کنم خدمت شما بعد از اینکه اون اطرافی که
جمله شد. ولما کان طرفا لکل نسبت مقوی بین لها فما یحفظ من حیثیت بعد القاء اطراف ها درست شد. همون مای موصول است. فما یحفظ من حیثیت بعد القاء اطراف، بعد اینکه اطراف رو ملقا بکنی اون چیزی که بخواد باقی بمونه، چیزی که باقی نمیمونه. اگه او چیزی که هست لا تتزمن المقومات ذاتیه لتلک النسب، جمله رو یکم پیچونده آیست، میگه ماقی ماندهش هیچ کدوم مقومات ذاتیه نسب رو نگه نمیداره، چون چیزی نیست که بتونه نگه بداره. اگه ما به الامتیازات رو بندازی خب چیزی باقی نمیمونه که بعد بخوای بگی مقومات رو نگه میداره. فلا تکون جامع ذاتیه حقیقی، اصلا جامع ذاتی حقیقی در بین نیست. و هذا برهان علی تغایر الماهوی از ذاتی بین الافراد نسب ظرفیه، این برهانی شد بر اینکه تغایر ماهوی ذاتی وجود دارد بین افراد نسب ظرفیه. و این کار برای همه جامع عرضی و اسمی، بله بله، برای همه شون یک جامع عرضی اسمی میتونید وضع بکنید، نسبت ابتداییت، نسبت انتهاییت، نسبت ظرفیت، هر چی دلتون میخواد جامع عرضی اسمی میتونید بذارید. و هو نفس و مفهوم نسبت ظرفیه. خب یه جامعه عرضی هست که این جامعه عرضی رو ما همین مفهوم نسبت ظرفیتی که تو ذهن ها هست همون رو ما جامعه عرضی میگیریم، مثل نسبت، ان نسبه، مفهوم ان نسبت و ظرفیه. خب این جمله اسمیه، نسبت ظرفیه، نسبت ابتداییت، اینها این نسب، این به وسیله الفاظ انواع نسبی رو که به وسیله جمله اسمیه میگیم، اینا جامعه انتزاعیان، نسبت ظرفیت، نسبت ابتداییت، نسبت انتهاییت، نسبت علو، نسبت تحدیت، همه این نسبی که درست میکنیم. خب حالا ما اصل اگه جامعه ذاتی نداریم الفاظ رو به چی باید وضع کنیم؟ میگه خب جامعه ذاتی، یه مقدمه من بگم شد از ذهنتون رفته همین که وضع آن موضوع الله مرادش چی بود. توی اگه یادتون باشه وقتی با من گفتیم وضع آن موضوع الله آم، اینا همش سر الفاظ نبود ها، وضع آن موضوع الله مراد از وضع معنایی بود که تو ذهن می آوردیم، درست شد؟ مراد از موضوع الله اون چیزی بود که به هم نشای لفظ رو می‌خواستیم براش وضع کنیم. مثلا در وضع آن موضوع الله مثل انسان، شما مفهوم کلی انسان رو تصور می‌کردید، لفظ رو وضع می‌کردید برای همین مفهوم کلی، این میشد وضع آن موضوع الله. زید رو تصور می‌کردید، لفظ رو وضع می‌کردید برای همین معنای زید، این میشد وضع خاص، موضوع الله خاص، درست شد؟ چیز سر اینجایی که می‌خواید وضع کنید، خب وضع کنید. جامعه حقیقی که نداره، خب جامعه حقیقی نداره. پس چی رو موقع تصور بعد تو ذهنتون بیارید؟ او جامعه انتزاعی رو باید بیارید. النسبت مثلا ابتدایی یا النسبت ظرفیه. خب لفظ فی رو میخواید وضع کنید ما به ازای خود النسبت ظرفیه؟ نه بابا، به دردمون نمیخوره. اگه برای خود النسبت ظرفیه وضع کنیم که دیگه نمیتونیم به عنوان ربط استفاده کنیم، ما فی رو میخواییم به عنوان ربط استفاده کنیم. پس تو ذهنمون معنای النسبت ظرفیه رو استحضار میکنیم، وضع میکنیم برای مصادیق به حمل شایع نسبت ظرفیه در عالم خارج در طول زمان. میگید آقا اونایی که قابل احضار در ذهن نیست، بله تک تک مصادیق علل عبد میکنیم تو ذهنمون به عینه احضار کنیم، ولی جامعه انتزاعیه که بود که اشکال داره؟ این جامعه انتزاعیه که بود که نسبت و ظرفیه، میگیم لفظ نسبت و ظرفیه تو ذهن میاریم، لفظ فی رو وضع میکنیم برای تک تک مصادیق به حمل شایع نسبت و ظرفیه حقیقی، یعنی اونایی که به حمل شایع ربطند و تا الی قیامت در هر موطنی در ذهن هر کسی با هر طرفینی. خوب اینجوری وضع شد، مشکل منم حل شد. این شد وضع آن موضوع لخاصی که مشهور در معنای حرفی میگن، حقیقت فهمشون این شد. یعنی میگن ما همین عنوان جامعه نسبت و ظرفیه رو تو ذهن میاریم، پس لفظی که تو ذهن آوردیم عامه، ولی موضوع له چی؟ موضوع له خواستن، یعنی یک موضوع له ندارد، بی نهایت کمتر از بی نهایت، همون مقداری که افراد از زمان یعرب ابن قحطان تا اگه توی از جوری که عبارت معلوم شه قیامت هم همه عربی صحبت میکنن دیگه، تو بهشت هم قالو سلامای دیگه عربیه دیگه، بی نهایت. خوبه اینجا درست شد، تو زبان عربی بی نهایته، زبان دیگه ممکن تو بهش منسوخ بشه، لهجه مشهدی تو بهش نداشته باشیم دیگه استفاده نکنیم، ولی زبان عربی که منسوخ نمیشه که. آره اونم ظاهرا عربیه ایشون که خب آن که همش میگه که چه میدونم
قالو خزنت آسجد رو همه اونا به همی زبان صحبت میکنه، لم نکن من المسلین ظاهرن عربی جواب میدن. حالا بالاخره این معنای فی، پس خوب دقت کنید یه بار دیگه بگم چی شد. پس بنابراین ما از عالم خارج آمدیم دیدیم که نمیتونیم که جامعه حقیقی داشته باشیم، یه جامعه انتزاعی گرفتیم، یه جامعه انتزاعی غیر واقع نما، چون ذاتش خودش اسمیه، یک نسبت و ظرفیه گرفتیم، ولی خودمون میفهمیم که مصادیق به حمل شایعی نسبت ظرفیه تو عالم خارج چیه. به وسیله این وضع کردیم لفظ فی رو برای تمام تک تک مصادیق الی نهایه و بی‌نهایت حقیقت‌های نسبت‌های ظرفی تو عالم خارج، چه تو خارج باشن چه تو ذهن هر کسی الی القیامه، بین هر دو طرفی بخواد رفع برقرار کنه. این میشه وضع عام موضوع له خاص، یعنی موضوع لهای بی‌نهایت دارد این لفظ. ها دیگه، چون تو تصور نمیتونستیم دیگه، میخوام تو ذهن لب قرار بدیم دیگه، انسان رو گرفتیم این رو آوردیم انسان تو ذهن برای خودش بحث کردیم، زید آوردیم تو ذهن برای خود زید بحث کردیم، درست شد برای مفهوم زید. ولی اینجا نمیتونیم، خارجه که تو ذهنمون که بی نهایت جزئیات نمیتونیم تصور بکنیم، تو ذهنمون هم که عرض کنم اصلا نمیتونیم استحضار کنیم، جامعه حقیقی هم که نداره، مجبور شدیم یک جامعه انتزاعی تو ذهن بیاریم بگیم آقا به کمک این جامعه انتزاعی وضع کنیم برای تک تک مصادیقش الی القیامه. فقط یه نکته باقی مونده، آقای سعد میگه اینو دارم میگم که حواستون جمع باشه، این نکته خیلی مهمه که چون با حرف شیخ و بعضی دیگه برمیخوریم بهش، که با این هوا نگید آقا این که شما گفتید معانی حرفیه جزئیان، پس معانی حرفیه جزئیان به این معنی که قابل صدق بر کثیر نیستن، نه، جزئیان به همین معنا، یعنی به طرفین نسبت متقومه. اگه طرفین نسبت کلی باشن مساوای زیادی تو خارج پیدا میکنن، مثل السیر من البصره، شما از هزار نقطه بصره اگه راه بیفتی از السیر من البصره صدق نمیکنه. مولا بگه از بصره راه بیفت، از بصره 45 تا جاده اساسی وجود داره، شما از هر کدوم از این جاده ها راه بیفتی صد نمیکنه از سیر من البصره. خب در صورتی که هر کدوم یکی اند دیگه، طرف نسبت متعددن، 100 تا نسبت شما با 100 تا نسبت میگه از سیر من البصره صد میکنه. آقا این اشتباه رو نکنید که بگید از سیر من البصره جزئیه به این معنا که فقط یه مصداق در عالم خارج داره، نه، ممکنه 100 میلیون مصداق در عالم خارج داشته باشه. منظور اینه که متقومه به طرف این نسبته، اگه طرف این نسبت جزئی 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 هن، خب بله یه مصداق پیدا میکنه، اگه طرف این نسبتش کلی باشن خب مصادیق متعددی پیدا میکنه. مراد از جزئیت در معنای حرفی دقیقا به همین معناست که یعنی متقومه به طرف این در همون جمله یک هست، طرف این کلی تعداد کثیری، طرف این جزئی جزئی فقط یک مصداق تو عالم خارج داره، درست شد؟ زیدی که توی اتاقه فقط یه مصداق داره، درست شد؟ ولی سیر من البصره 100 تا مصداق داره. این نکته که گفتم نکته اساسی تو تصورتون ها دیگه، یعنی یکی از اون خلطای اساسی ذهنیه رو پاک کردم ها. بیم آیسد میفرماین این بیم معنی نیستش که از سیر من البصره جزئیه که شما بگید آقا همیشه یک مصداق در عالم خارج داره، نه، مراد از جزئیت معنای حرفیه که معنای حرفی متقومه به طرفین خودشه، طرفینش جزئی باشن خودش خارج هم میشه یک مصداق، طرفینش کلی باشن ممکنه مصادیق متعدد داشته باشه، ولی بازم به این معنی که ما میگیم جزئیه، یعنی از سیر من البصره متقومه دقیقاً به طرفین خودشه دیگه. این هم یه نکته مهم، اینو تطبیق کنم سوال خدمتتون. جزئی که میگیم مصادیق خودش لفظ نیست. چرا؟ خب ولی مشخص انتزاعی نه، از عالم خارج انتزاع میکنیم دیگه. هم اول آیستت گفتن ما مفاهیم رو از عالم خارج میگیریم دیگه. نه، معنای لفظ جاش بده. اول معنا تو ذهن میاد، معنا بعد میخوایم لفظ جاش بذاریم میگیم ان نسبت و ظرفیه. لذا تو یک انگلیسی یک لفظ دیگه، معنای نسبت فی تو ذهن من با ذهن انگلیسی فرق میکنه؟ معانی فرق میکنه؟ نه، الفاظ متعدد جاش میذاره، چون ما برای فهماندن معانی احتیاج داریم به بیان الفاظ، به وسیله الفاظ، چون ما داریم گفتگو میکنیم، اگه الفاظ نگم نمیتونم انتقال کنم، ولی معانی تو ذهن همیشه مجرده انها. این یکی از نکات مهمی خیلی وقتا تو خیلی از بحثا اثر داره، حالا جاش مفصله که ما خیلی وقتا من یکی از شبهاتی دارم که مثلا میگن آ فلان عارف مثلا عرض کنم خدمت شما وحدت وجود رو شهود کرده، درست شد؟ من مشکلم سر اینه که آقا یه حقیقتی رو درک کرده، او حقیقت که مجرده دیگه، یه امر مجرده ده، اینو میخواد به قالب الفاظ در بیاره، مجبور یک مابعضا براش بذاره، تو همین مابعضا ممکن اشتباه کرده باشه. ما بزرگترین مشکلمون با این شهودایی که نقل میکنن همینه، به هر کی هم گفتم تا حالا این شبهه رو حل نکرده، به خیلی از بزرگان هم من گفتم، گفتم شبهه من اینه، شما میگید فلانی فلان حقیقت رو شهود کرده، این شهود کرده امر با لفظ شهود کرده یا با واقع ارتباط برقرار کرده؟ با واقع ارتباط برقرار. کی میگه توی انتقالش به معنای موازی لفظی اشتباه نکرده باشه؟ من مشکلم همینه، میگم آقا این یه حقیقتی رو درک کردن، اون حقایق مجردن دیگه. اینه که میگن ما فلان مطلب رو شهود کردیم، شاید تو انتقالش به تصورات ذهنی اشتباه کرده باشن. این همه اشتباه. نمیگم آقا دروغ میگه، مشکل سری که یه چیزی رو دیده دقیقاً مثل چیه، مثلا میگه یه حالتی دارم، میگه حالت چیه، میگه نمیدونم میخاره میسوزه. یه بچهای کوچیک اگه دقت کنی زیاده، مثلا دستشو میزنه به بخاری دفعه میاد بابا دستم میخاره، میگه بابا دستت میسوزه. اون واقعیتی که درک میکنه یه واقعیته، توی بیان کردنش اشتباه داره، اشتباه میکنه، مفاهیم هنوز نمیتونه. تو همین میگه بابا ناکن چه گل قشنگی، میگه بابا جون این گل نیست، این بوته است. باز میگه بابا ناکن چه بوته قشنگی، میگه بابا این بوته نیست، این درخته. اصلا این تصویرهای ذهنی رو ما همینجوری هی میسابیم تا کم کم سعی کنیم ذهنیتامونو مطابق هم دریابیم. گرفتی چی شد؟ ولی اگه شما یه بچه رو با یک از این کتابای لغت بهش بدی، توی یک زبان خودش بخواد بره توی یک مثلا جزیره زبان یاد بگیره، از اون یک گلی رو میبینه، از این یک معابل امتیاز معابل اشتراکات تو ذهنش میاد دیگه، همه رو حمله بر اون میکنه. ماها که الان معنای گل رو میفهمیم، ذهنیتمون شبیه همه، به خاطر اینکه 100 بار پدر مادرامون این تطبیقا رو با ما چیکار کردن، تو استعمالات تصحیح کردن. ما تو استعمالاتی که رابطه‌مون دقیق‌تر میشه، الفاظمون دقیق‌تر میشه. شما ذهن عوام رو نگاه کنید، هر چی ذهن عامیانه‌تر باشه، این ذهن مترادفات بیشتری داره. ولی هر چی ذهن پیچیده‌تر بشه، بیشتر کار کنه، مشترک الفاظ از همدیگه مترادفات چی میشه، جدا میشه، هر کدوم یک معنای مستقلی پیدا میکنن. میگن یک فرد معمولی تو صحبت کردنش از 4000 کلمه استفاده میکنه، ولی معروف میگن چرچیل تو صحبت کردنش از 40000 دامنه لغات استفاده میکرده. خب اینا کنین، اینا یعنی دامنه‌ای که برای خیلی الفاظ مشترک، نمیفهمن که یه دقت داره، یه نکته داره، یک بار داره، یه خصوصیت داره. افرادی که دقیقاً دامنه لغاتشون زیاده، از الفاظ متعددی استفاده میکنه. حالا این بحث ما هم همینجوریه، چی شد چقدر حاشیه باشیه رفتیم. المرحله تو ثالثه که میخوان توضیح بدن که وضع معانی وضع موضوعون لخاصه. و علا ذو ما تقدم اثبت المحققون ان الحروف موضوعه بالوضع الان و الموضوع له الخاص. بنابراین مقدماتی که ما گفتیم، محققین از اصولیون گفتن که حروف وضع شدن به وضع آن و موضوعون لخاص، به همین تقریب دقیقه که توضیح دادیم. لان المفروض عدم و تعقل جامع ذاتی بین نسب لیوز الحروف له. فرضیه که جامع ذاتی بین نسب نبود که وضع کنیم برای اونا بشه وضع آن موضوع لخاص، برخلاف مرحوم آخون. مرحوم آخون حرفش درست نبود، ولی زحمت بزرگی کشید ها، برای شما یک معنی جامعی درست کرد، گفت سنخ معانی اسمیه با معانی حرفی هیچ تفاوتی ندارن، لذا وضع آن موضوع له هم عامه. طبق مبنای مرحوم آخون فی با انسان هیچ تفاوتی نمیکنه وضعش. فلابد، ولی طبق مبنای ما چون جامعه ذاتی نداریم، فلابد من وضع الحرف لکل نسبت بالخصوص، باید حرف رو برای هر نسبتی به خصوصه وضع کنیم. و هذا انما یتعدا باستحضار جامع عنوانی عرضی مشیر. چه کار باید بکنیم؟ باید در ذهن یک جامعه عنوانی عرضی مشیر رو چه کار بکنیم؟ استحضار کنیم. مثلا النسبت الابتدائیه، النسبت الظرفیه، النسبت الفوقیه. فیکون الوضع عام، وضع یعنی اون معنایی که به ذهن آوردیم میشود عام، و الموضوع له یعنی چیزی که لفظ رو برای ما به ازایش وضع کردیم میشود خاص. و لیس المراد بالخاص هنا بالجزئی به معنا ما لا یقابل الصدق ما لا یقبل الصدق علل کثیرین. حواستون باشه این تصویر غلط رو نداشته باشید که خب پس حالا که خاص شد، پس جزئی همیشه معاوض علی الفاظ معانی حروف، معاوض علی حروف همیشه جزئیه. به معنا ما لا یقبل الصدق علی کثیرین، صدق بر کثیرین نمیکنه. نه، لان النسبه کثیرا ما تقبل الصدق علی کثیرین به تبع کلی طرفی ها. نسبت ها خیلی وقتا به تبعی که طرفینشون کلیان قابل صدق بر کثیرین هم هستن. بل مراد چیه؟ مثلا مثل استیر من البصره یا الالکوفه، که خب شما از هر طرف کوفه که وارد چی الالکوفه رو امتصال کردید. بل کون الحرف موضوعا لکل نسبتن بما لها من خصوصیت طرفین. مراد از جزئی بودن یا از خاص بودن در واقع اینه که حرف وضع شده از برای هر نسبتی تک 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 نسبت های خارجیه به مال حامل خصوصیت طرفین، با خصوصیت طرفینش، یعنی قوامش به طرفینه. طرفین جزئی، این اینجا هم میشه جزئی، طرفین کلی اینجا میشه باید کلی. فجزئیت المعنى الحرفی جزئیتون به لحاظ طرفین، جزئیت معنای حرفی جزئیت به لحاظ طرفین، یعنی قوامش به طرفینه، لا به لحاظ الانطباق علی الخارج، که این نکته که آقای صد فرمودن نکته بسیار بسیار مهمی بود. بحث ما تمام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. رفاق سوالی دارن خدمتتون هستم.